اگر نگاهتون عمیق شد و آنچه را که دنبالش هستید و رحمت خدا دیدید، جلوه های او دیدید، یعنی متوجه این شدید که آنچه که من دنبالشم در واقع جلوه ای از خداست، در واقع مخلوق خداست، در واقع فضل الهی است. اگر در نگاهتون دنبال این مسئله بودید، این بهتر است از این چیزهایی که مستقل از خدا فکر میکنید دارید جمع میکنید. بله همه چی رحمت منه، ولی شما دنبال چی هستید؟ شما دنبال رحمت من هستید یا فارغ از من دنبال چیزی دارید میگردید؟ هرگاه فارغ از من دنبال چیزی بودید، بدانید که به دست آوردن شادمانی نهایتاً برای شما نخواهد داشت. اما اگر در راه من و با درک حضور من متوجه دنبال چیزی رفتید، که اون وقت اینم لوازم خودش رو داره، شما اگر فهمید که چیزی جز رحمت و فضل خدا نیست، دیگه از طریق معصیت خدا که دنبالش نمیرید، میرید؟ اصلا منطقا نمیتونید برید، چون فهمیدید اینی که من میخوام برم فضل خداست، رحمت خداست، دست اوست، مال اوست، هرچه هست اوست، اصلا خود اوست. پس چگونه من میتوانم چیزی رو بخوام در حالی که صاحب اون چیز و اون حقیقتی که این چیزی که من فکر میکنم میخوام یا واقعا میخوام جلوه اوست، اون رو بخوام عصیان کنم؟ جلوه یک موجود در قبال خود اون موجود هیچی نیست، هرچی هست اوست در حقیقت. اگر من او رو معصیت میکنم، در واقع این رو هم نمیخوام و در واقع این هم برای من دردی و دوانه میکنه، چون این اگر کمالی داره و فضلی داره از اوست، و من اگر او رو دیلیت میکنم در زندگیم، دیگه این هم در حقیقت دنبالش نیستم و برام کاری انجام نمیده. و خیلی نتایج دیگه ای که شما اینجا میتونید بگیرید. پس اگر فهمیدید اون چیزی که دنبالشید رحمت خداست، این هم در نگاهتون به اشیا تغییر به وجود میاره، هم در نوع خواستتون تغییر به وجود میاره، هم در روش به دست آوردنتون تغییر به وجود میاره. شما دیگه هیچ لزومی هم ندارم براتون خیلی مثال بخوام بزنم، واقعا لزومی نداره، ولی بذارید دو تا مثال قدیمی رو بگم که مثالهای خوب و آموزنده است. حالا بذارید یه مثالش رو بگم، بارها این مثال رو براتون گفتم ولی خوبه به یاد بیارید. ملا صدرا این مثال رو میزنه در کتاباش، میگه یه کسی رو در نظر بگیرید، این زندانیه و مثلا قرار بوده اعدام بشه، حالا یا هرچی زندانی بوده، پادشاه اینو به حضور خودش دعوت میکنه و میگه آقا این حکم آزادی تو، بیا من دارم حکم آزادی تو رو امضا میکنم، تو دیگه آزادی، و اینم خوشحال میشه، ها؟ از این آزادی خوشحال میشه. حالا که میخواد خوشحالیشو ابراز کنه، ببینید چجوری ابراز میکنه. میاد میگه من تمام خوشحالیم به خاطر این جوهر، این مرکب، این قلم، این پادشاه، چون اگر جوهر این مرکب نبود که این حکم آزادی من امضا نمیشد. میگه نه، مثلا چه شانسی آوردیم این انگشت پادشاه وجود داره، انگشته اگه نبود این حکم آزادی من امضا نمیشد. یا زنده باد کاغذ، 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 اگه این کاغذ نبود که حکم آزادی من امضا نمیشد. ملا صدرا میگه قصه ما قصه همین زندانی نادانه. همه چیز رو در این عالم میبینیم، فرضاً هم به درستی داریم میبینیم، چون واقعا او انگشت داره یه کاری میکنه در آزادی من، در آزادی اون زندانی، اون کاغذ داره یه کاری میکنه، ولی اونی رو که نمیبینیم اون پادشاه هست، پادشاه رو انگار نمیبینیم. و حالا اینکه حکم آزادی من رو کی در واقع داده؟ حالا فرض کنید یه کسی در زندگیش همه خوشبختی و خوشحالیش رو از انگشت و قلم میبینه، بعد متوجه میشه که نه بابا، این انگشت پادشاه بود، من به چی دل بسته بودم؟ آزادی من رو که این انگشت نداد، اگرچه در آزادی من، در امضا شدن حکم آزادی من این انگشت هم دخالت داشت، ولی حکم آزادی من رو کی داد؟ چشمش به روی پادشاه باز میشه و پادشاه این عالمون ببینه، ملا صدرا میگه قصه ما در زندگی قصه همین مرده. حالا مثالی که اون میزنه اینه دیگه، میگه ما در لذت‌های دنیا همه چی رو میبینیم جز اون صاحب واقعی لذت، اون صاحب واقعی نعمت. اینه ماجرا. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. اگر خدا رو میبینید و دنبال رحمت خدا هستید، این اصلا زندگی شما رو عوض میکنه، سبک زندگی شما رو عوض میکنه، نوع نگاه شما رو به روش ها و متد های زندگیتون عوض میکنه. و اگر این رو به دست آوردید، این خوبه براتون. به همین ترتیب آیات دیگه هم هست. در سوره زخرف میگه اهم یقسمون رحمت ربک، آیا رحمت رب تو رو اینا تقسیم میکنن؟ خوب دقت کنید. میگه رحمت رب خب تقسیم میشه، یه چیزی دست اینه، یه چیزی دست اونه، برای اینکه درجات گوناگون وجود و بحره های گوناگونی که از کمال وجود داره تقسیم میشه دیگه. میگه شما فکر کردید کی داره رحمت رب رو تقسیم میکنه؟ فکر کردید الکترون ها این کارو میکنن؟ نمیگه الکترون ها این کارو نمیکنن، میگه اونی که فکر میکنه الکترون ها دارن این کارو میکنن، مثلش مثلا همون کسی که فکر کرده انگشت آزادی او رو محقق کرده، یا انگشتر آزادی او رو محقق کرده. کسی نمیگه انگشت وجود نداشت یا کاری نکرد، یا انگشتر وجود نداشت یا کاری نکرد. ولی پادشاه رو دیدی یا ندیدی؟ تفاوت این دوتاست. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا معیشتهم. اونی که حکم آزادی رو داره میگه منم، نه انگشت و انگشتر، معیشت رو من دارم تقسیم میکنم. فی الحیات دنیا، معیشت در زندگی یعنی امور دنیا دست منه، مالک ملک منم. من نمیگم که این چیزایی که شما فکر میکنید به عنوان عوامل گوناگون هستی دخالت میکنه برای شما و بر اساس اون زندگیتون رو میچینید و تصمیم میگیرید و نقشه میریزید، اینا وجود ندارن. کما اینکه نگفتیم انگشت پادشاه وجود نداشت یا انگشتر پادشاه وجود نداشت. ولی شما پادشاه رو نمیبینید. به تعبیر فیلسوفانه تر میخوام بگم نگاه طولیتون باز نشده نسبت به هستی، همون چیزی در ایستاده در باد گفتیم. همش روابط عرضی میان موجودات رو میبینید. همون شد. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. میگه ما این که معیشت رو در حیات دنیا تقسیم میکنیم و بعضی رو برتر از بعضی دیگه قرار میدیم و بعضی ها رو مسخر بعضی دیگه میکنیم، این روابط رو به وجود میاریم. و رحمت ربک خیر مما یجمعون. دوباره همین رو میگه، میگه هر کسی در مناسبات دنیایی، هر کسی در مناسبات کسب بهره ها خدا رو دید و همه چی رو رحمت خدا دید، این براش بهتره. هر کسی که در نقشه ریزی هاش خدا رو ندید و در نتیجه دستورات خدا رو ندید، این داره چیزی رو دنبالش میره که به دردش هم نمیخوره، خیر نیست براش، اوست که خیره. خب خیر رو ممایج من. بعد در جای دیگه ای باز نتایج همین نگاه رو به صورت خیلی واضحی بیان میکنه. اجازه بدید من در از سوره آل عمران دو سه آیه برای شما بخونم. دو آیه، آیه 156 و 157 سوره آل عمران. بله، بله اینجاست. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. ای کسانی که ایمان آوردید مثل کسانی که کافر شدن نباشید، که چی؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا قزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. یه جنگی شده، یه عده‌ای شهید شدن در این جنگ. خوب دقت کنید، یک عده‌ای شهید شدن در این جنگ. میگه مانند کسانی نباشید که کافر شدند و به برادرانشون گفتند، برادرانی که رفتن به جنگ، گفتند اگر در نزد ما مونده بودید نمی مردید یا کشته نمی شدید. برای چی رفتید جنگ؟ اگه مثل ما مونده بودید و نمی رفتید به جنگ، کشته نمی شدید و زنده می موندید. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. میگه درست دقت میکنید؟ بعد در ادامه میگه ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفره من الله و رحمت خیر من ما یجمعون. باز همین مطلبو داره میگه. میگه اگر شما فهمیده باشید که اون چیزی که دنبالشید رحمت خداست، اون وقت فقط به دستورات خدا عمل میکنید. دیگه معنی نداره که برای به دست آوردن اون چیزی که رحمت خداست دستورات خدا رو ملاحظه نکنید، ولو این که گوش دادن دستور خدا به مرگ شما منتهی بشه. این که ما در زندگیمون میگیم که خوب دارم، میگیم مرگ و زندگی دست خداست، اینو شما چجوری تلقی میکنید؟ بالاخره من اگر بیام یکی رو بکشم، مرگ و زندگی دست من یا دست خدا؟ این همون استدلالیه که نمرود میکرد ظاهرا. ابراهیم بهش گفتش خدا میمونه زنده میکنه، که منم میمونم زنده میکنم، بیا اینو الان دستور میدم بکشن، اینم که قرار کشته بشه اعدام بشه دستور میدم آزادش کنن. ابراهیم علیه السلام چجوری میخواد به این حالی کنه که حرف من چیه؟ تمام ماجرا همینه. بحث بر سر این استش که این آب در تشنگی من، در رفع تشنگی من دخالت دارد یا ندارد. جوهره فلسفه این ماجراها هم همش برمیگرده به همون درک روابط طولی در هست. فهمیدن این که روابط طولی در این عالم وجود داره و تمام اینها جلوه از او هستند. این که شما میگید مرگ و زندگی دست خداست، اگر این مسئله رو واقعا بفهمید به همون دیدگاهی رسید که خدا قرآن میخواد که شما رسیده باشید. این به این معنی نیستش که چاقو اثر نمیکنه یا تفنگ اثر نمیکنه یا بیماری وجود نداره، ولی به این معناست که هم چاقو هم تفنگ هم بیماری همه اینها در طول یک حقیقت دیگه ای واقعند، و البته که گاهی هم اون حقیقت دیگه باعث می شود که چاقو نبرد، کما این که برای اسماعیل نبرد. می تواند این کار رو بکند و لازم بداند این کار رو هم می کند. می تواند کاری کند که آتش نسوزاند و می تواند کاری بکند که بیماری نکشد. او می تواند این کار رو بکند. این که چه بکند یا چه نکند دیگه به حکمت خودش برمی گرده و به قدرت خودش برمی گرده. ولی همه سوال اینجاست که شما واقعا می بینید که غیر از این روابط ارضی که در جلوی چشمتون هست یک حقیقت دیگه ای هم هست که این موجودات در طول او واقع شدن، یا اینو نمیبینید؟ همه این مسئله همینه. کسی که بفهمه مرگ و زندگی دست خداست، همون کس میفهمه که روزی هم دست خداست. من همه حرفم هم و رزق ربک خیر و ابقا. شما دنبال دنیا نباشید، یعنی دنبال موجودات نباشید فارغ از خدا و فارغ از دین، دنبال بهره هایی نباشید فارغ از خدا و فارغ از دین. هر وقت دنبال چیزی هستید سعی کنید این دنبال بودن و این چیز رو عمیق بفهمید، بفهمید که خودتون چیزی جز بنده و عبد و جلوه اون نیستید. این چیزی هم که دنبالشید چیزی جز جلوه اون نیست. اگر با این نگاه دنبال بهره رفتید، اون وقت دنبال بهره حلال هم خواهید رفت، چون چیزی که او گفته دنبالش نرید و براتون بده که اگر فهمیده باشید هرچه هست اوست که دیگه دنبالش نخواهید رفت. اون وقت اینجوری اگر بهره‌ای به دست بیارید دو تا ویژگی حاصل میکنه: یک، بهتر است برای شما. دو، باقی تر است برای شما. بهتر است تو که فهمیدیم چرا؟ چون داره واقعیت جهان رو به شما نشون میده، چون داره خواسته شما رو عمیق‌تر به شما نشون میده. اما چرا باقی تر است؟ اینو شما بگید. چرا؟ برای اینکه اینجوری دنیا رو گشتن و اینجوری به دنبال دنیا رفتن، دقیقاً عین به دست آوردن چیست؟ آخرت. وللآخرت خیر و ابقا. و آخرت جاودانی است. بنابراین شما بر سر یک دوراهی خیلی خیلی بامزه هستید. یک، به دنبال بهره‌های دنیا بروید و خدا رو نبینید و در نتیجه به باطن هستی نرسید و در نتیجه به عذاب اخروی دچار شوید. دو، به دنبال بهره‌های دنیوی بروید و خدا رو ببینید و در نتیجه به باطن هستی برسید و به ثواب اخروی دچار شوید. راه سوم پیش پای شما است. این همون حرفی که بارها میگیم که معنی دنیا دنبال دنیا نرفتن این نیستش که هیچی نخورید، چون به یک تعبیر میتوان گفت خود گرسنگی هم بالاخره یک رزقیه که ممکنه برای شما رسیده باشه. معنی دنبال دنیا نرفتن این استش که اولا بدانید اون چه که در دنیا دنبالشید چیزی جز رحمت خدا نیست. در ثانی به دنبال اون چیزی که میخواید برید در اساس دستورات او بروید. و یک سومی هم وجود داره. اون سوم این است که این دوتای اول رو که رعایت کنید، اون وقت یک راه‌های جدید برای رزق به روی شما باز میشه. راه‌هایی که تا این دوتا عنصر اول رعایت نکنید هرگز بهش نمیتونید دست پیدا کنید. خوب توجه کردید؟ این تمام حرف قرآن درباره رزق. بگه دنبال دنیا نرید، به دنبال رزق ربت برو. یعنی وقتی چیزی و بهره‌ای میخوای یادت باشه تو رب داری. رب داری. رب یعنی چی؟ توحید ربوبی که بارها گفتیم یعنی چی؟ تو رب داری. و نه تنها رب داری، یعنی تمام تطورات تو در دست اوست و وابسته به اوست. همه خواستنی های تو هم دست اوست، چون رب به تو رب العالمین هم هست. فقط رب به تو که نیست، رب به همه چیز است. اون چیزی هم که تو میخوای به دست بیاری مال اوست و او رب به اونم هست. تو بفهم که بالای سرت رب داری و بفهم این چیزی که میخوای دنبالش بری رزق ربه، یعنی او باید بده. تو نمیتونی فارغ از اون چیزی به دست بیاری. اگر او رو هم در زندگی نبینی و چیزی به دست بیاری بازم او به تو داده، با این تفاوت که به تو داده که امتحان بشی و امتحان رو رد میشی و یه بهره عاجل برق‌گونه‌ای میبری و بعدم مصیبت به خاطر نحوه وجود خودت. پس شما در دنیا هیچ چاره‌ای ندارید جز این که بهره‌هایی ببرید. واقعاً هم میبرید. اونها میخورند، شما میخورید. اونها میپوشند، شما میپوشید. اونها سوار میشند، شما هم سوار میشید. تفاوت در این است که اونها رب رو نمیبینند، شما رب رو میبینید. نتیجهش این میشود که اونها حیات اخروی دوست داشتنی ندارند و شما دارید. یک، و در همین دنیا هم شما حقایقی رو میبینید که اونها نمیبینند. دو، و به راه‌های دست پیدا می‌کنید که اونها دست پیدا نمی‌کنند. سه، اگر این مسیر رو دنبال کنید. ورزق ربک خیر و ابقا. من اجازه می‌خوام که یک قصه‌ای رو برای شما بخونم. این قصه هم در کتاب کافی هست هم در بحار الانبار هست، قصه خیلی مشهوریه، خیلی قصه قشنگی، اینو گوش کنید. من این قصه رو میخونم و بعد یه استراحتی بکنیم، وقت قسمت دوم درس رو هم باز با هم بگذرونیم. امام باقر علیه السلام نقل میکنن که در زمان رسول خدا در آغاز هجرت یکی از مؤمنین صفه، اهل صفه عده‌ای از مسلمان ها بودن در مدینه که خیلی فقیر بودن، هیچ خونه و زندگی نداشتن، یه سکویی در کنار مسجد النبی برای اینا درست کرده بودن، اینا رو اون سکو میشستن، هنوزم هستشون سکو. اهل صفه کسایی بودن که هیچ نه کاری داشتن نه شغلی داشتن، خیلی گرفت، خیلی بیچاره بودن و مردم به اینا کمک میکردن که بالاخره اینا زندگیشون یه جوری بگذره. میگه یک کسی از این اهل صفه بود به نام سعد که بسیار فقیر بود، اما همیشه در نماز جماعت ملازم پیغمبر بود و هرگز نمازش ترک نمیشد. پیغمبر هر وقت اونو میدید دلش به حال اون میسوخت و فقر و ناراحتی و زندگی پریشان اون پیامبر رو ناراحت میکرد. یه روزی پیغمبر به سعد گفت که فلانی، بهت قول میدم اولین پولی که به دستم برسه یه چیزی، یه سرمایه برای تو تهیه کنم از این وضعیت در بیای. خب مرد خیلی اهل عبادت و نمازی هم بود. مدتی گذشت و اتفاقا چیزی به پیغمبر هم نرسید و به هر حال پولی یا وضعیت، خب مسلمان ها خیلی وضعیت تنگی بود در اوایل هجرت. پیامبر غمگین بود از این وضعیت تا اینکه خداوند جبرئیل رو به سوی او فرستاد و جبرئیل دو درهم، دو تا سکه درهمی دستش بود، اینو داد به پیامبر. گفت یا رسول الله ناراحتی؟ به خاطر سعد ناراحتی؟ گفت بله. گفت میخوای سعد ثروتمند بشه؟ گفت آره. گفت بیا این دو درهم رو برو بده به سعد و بهش بگو بره باش تجارت کنه. کمه؟ کمه، ولی بهش بگو بره تجارت کنه. پیامبر این دو درهم رو از جبرئیل گرفت و رفت پیش سعد، دید نشسته کنار مسجد و حالا مثلا داره نماز میخونه و پیامبر بهش گفت سعد تجارت بلدی؟ خرید و فروش بلدی؟ گفت حالا من یک قرونم ندارم، چی تجارت کنم؟ گفت تو کارید نباشه، بیا این دو درهم رو از من بگیر، برو یه چیزی بخرید بفروش. اونم گفت باشه. نماز ظهر و عصر رو خوند با پیامبر و پیغمبر بهش گفت خب سعد حالا برن شو برو دنبال کسب رزق، پاشو برو. سعد رفت و با اون دو درهم که خب پول خیلی کمی هم به حساب می اومد شروع کرد به یه خرید و فروشی. از قضا هر تجارتی می کرد خیلی براش سودآور بود، خیلی برکت داشت. از قضا با اون دو درهم یه چیزی خرید که بعد رفت فروخت شد 4 درهم، با اون 4 درهم دوباره یه چیزی خرید شد 8 درهم مثلا، و وضعش خیلی عالی شد. کم کم کنار مسجد یک دکونی زد و همون کنار مسجد هم دکونی زد و خرید و فروش میکرد. بازم وضعش روز به روز بهتر شد تا اینکه یه روزی پیامبر به بلال گفت خب اذان رو بگو. بلال هم اذان گفت و پیامبر دید که سعد نیامده برای نماز، نیامده برای نماز. رفت پیشش و گفت سعد شغلت که دنیا عن الصلاه، دنیا تو رو از نماز واداشته سعد. در جواب گفت خب چه کنم رسول الله، چیکار کنم دیگه، اینو ثروتم و داراییم و سرمایم و واق بگذارم، نمیشه که، نمیتونم من یه جنسی فروختم باید پولشو بگیرم، یه جنسی هم خریدم باید به این بیچاره پولشو بدم، زشته که آدم طلبکارو، خود تو فرمودی طلبکارو معطل نذاری، خلاصه من نمیتونم. پیامبر یه نگاهی به سعد کرد و خیلی ناراحت شد، خیلی غمگین شد و اندفعه خیلی، این جالبه، خیلی غمگین تر شد. خیلی غمگین‌تر شد از زمانی که سعد پول نداشت. غمگین‌تر شد براش. بعد از مدتی دوباره جبرئیل اومد پیش پیامبر، گفت رسول الله میخوای وضعیت سعد برگرده به همون حالت سابقش؟ گفت جبرئیل حقیقتش اینه که من براش نگرانم، من دلم میخواست از این خوب بشه ولی به نظرم داره بدتر میشه. گفت خیلی خوب، البته جبرئیل اینجام جمله ای گفت به پیامبر، گفت بله یا رسول الله حق با شماست، ان الدنیا والاموال فتنه و مشغله عن الاخره. حالا گفت جبرئیل یا رسول الله شما برید اون دو درهمی که بهش قرض دادید اون رو ازش پس بگیرید. پیامبر رفت پیش سعد و گفت سعد حالا که وضعت خوب شده نمیخوای اون دو درهم منو من برگردونی؟ گفت رسول الله چرا، من 200 درهم به شما برمیگردونم الحمدلله. گفت نه عزیزم، شما همون 2 درهم منو به من برگردون. گفت چشم، معطلش نکه همون موقع دست تو جیب کرد و این 2 درهمو داد به پیامبر. پیامبر 2 درهمو گرفت و برگشت توی مسجد. از همون لحظه به بعد رونق کسب و کار سعد رو به کاستی گذاشت و بنا به اون چه که روایت گفته تمام اموالشو کم کم از دست داد و دوباره ورشکسته شد و بقیه زندگیش رو هم دیگه این روایت توضیحی نداده که حالا چه شد و چه نشد. این روایت خیلی قصه جالبیست، خیلی قصه جالبیست. ببینید، اولا به سعد میگه برو تجارت کن، این یک. اما فکر نکن تمام رونق تجارتت به خاطر تلاش توه، تو باید تلاش کنی چون من پیغمبر به تو گفتم تلاش کن و تلاش بخشی از به دست آوردن ماجراست، بخشی از به دست آوردن روزیه، برو تلاش کن. هیچ کس نگفت وقتی میگیم دنبال رزق خدا باشید یعنی اینجوری دست رو دست بذارید و فقط دعا کنید. دعا، تلاش کردن هم یه جور دعا کردن اگر فهمیده باشید، چون شما تلاش میکنید چیزی به دست بیارید. اگر فهمیده باشید اون چیو که میخواید به دست بیارید رحمت و رزق خداست و اگر این تلاشی که دارید میکنید رو در راه خدا و به دستور او انجام بدید، پس دارید دعا میکنید دیگه، چون خدا گفته اینجوری برو به دست بیار دیگه و تو هم میدانی که اینی که داری به دست میاری از خدا داری طلب میکنی و بر اساس دستور او داری طلب میکنی، پس تلاش کردنت هم عین دعا کردن، عین از خدا خواستنه. شما چه وقت میگید من دارم چیزو از خدا میخوام؟ وقتی بدانید اون چیزی که میخواید دست خداست. خب اگر بدانید اینی که دارید میخواید دنبالشید دست خداست، پس با تلاش کردنتون دارید از خدا میخواید، مشروط بر این که تلاش کردنتون به امر او باشه و دقیقا طلب کردن از او باشه. این یک نکته. بعد سعد فکر نکنید مثل سعد که این رونق زندگیتون به خاطر تلاش های خودتونه. اولا خیلی وقتا رونق و بیرونقی هر دو اینا امتحان الهیه. در ثانی خیلی وقتا رونق برای شما بهتره، خیلی وقتا بیرونقی براتون بهتره. اگر بتونید باطن زندگی رو بفهمید، شما فکر میکنی که الان این برات خوبه، خیلی وقتا ما یه ذره حتی به صورت فرض خودمونو بالاتر از جایی که هستیم بریم و تماشا بکنیم، میفهمیم خیلی از این چیزهایی که میگیم میخوام و دوست دارم و اینا منوز اینقدر چیز خوبی باشه برام. در سالس اشتباه نکن، این رونق مال خودت نیست، خیلی وقتا مال اون 2 درهمی که پیغمبر تو دست تو گذاشته، مال اون دعایی که در واقع پیغمبر برای تو کرده، مال اون اراده‌ای که جبرئیل پشت سرشه برای تو. این اون راه‌هایی که صحبت شد و بالاخره رزق به شرطی مفیده که جلوی نماز شما رو نگیره. در واقع جلوی دستورات مهمتر خدا رو که به خود شما داده نگیره. همون خدایی که گفته دنبال رزق برو، همون خدا گفته روزه بگیر، همون خدا گفته نماز بخون، همون خدا گفته امر به معروف کن. حالا ما نه، من اگه امر به معروف کنم این مشتری من الان میپره. این یعنی چی؟ یعنی رزق خدا نمیبینی. مثال های ساده بزنیم دیگه. فرض کنید شما رئیس یک ادارهی هستید و یک کسی میاد پیش شما، مثلا یک خانم بیهجابی میاد پیش شما و شما این احتمال رو میدید که وظیفتون این باشه که او رو الان دستور بهش بده آقا این حجابت بده. این کار رو میکنید یا نمیکنید؟ هر کس اونجایی که وظیفه خودش بوده امر معروف کنه تردید کنه، به دلیل اینکه ممکنه رئیسم ناراحت بشه بگی به تو چه مربوطه به این گفتی حجاب، ممکنه مشتری بپره الان بدش بیاد با من معامله نکنه، ممکنه ال بشه، ممکنه بل بشه، هرچی. یعنی نفهمیدیم رزق ما دست خداست. رزقم فقط پول نیست، آبرو. آبرو من الان اگه به این بگم بد میشه، زایه میشه. مقام، موقعیت، اینا همه رزقند. آدمی که رزق و دست خدا ببینه میداند که راه به دست بردن رزق عمل به دستورات خداونده. و البته که یکی از دستورات خداوندم تلاش برای تلاش کار شغل معیشته، اما این تلاش رو هم در طول دستور خداوند میبینه، نه اینکه من میرم برای خودم تلاش میکنم یه چیز به دست بیارم. و بعد اونجایی که پای دستور خداونده یک لحظه تردید نمیکنه. باز مثال بزنیم، میان از شما مثلا قرض میخواد کسی، یه وقتی که شما طرف رو شاید مطمئن نیستید که دادن این قرض براش خوبه یا بده، اون موضوع دیگه است. خب میرید تحقیق میکنید، یه وقتی که اصلا میدانید که اگر الان به او قرض بدید اتفاق بدتری میفته که خداوند گفته که این مهمتر از قرض دادنه، خب بازم عمل میکنید به دستور خداوند. ولی یه وقتی که تو دلتون این محاسبه وجود داره که من به او قرض بدم، خب این پول منه، من کم بیارم، و در این محاسبه خدا رو نمیبینید، چون خود خدا هم یک درجاتی از این محاسبات رو به شما گفته انجام بدید، ولی اصلا در محاسباتتون خدا رو نمیبینید. این معنیش اینه که شما فراموش میکنید اولا خدا گفته من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه الله، کیه که به من قرض بده من اضافه میکنم برش. در ثانی شما رزق تو دست خودت میبینی و دست محاسبات خودت میبینی، دست خدا نمیبینی. دست خدا نمیبینی. اینم فقط پول نیست، در مایه گذاشتن از وقتتون، در مایه گذاشتن از آبروتون، در مایه گذاشتن در هر چیزی. خواهرانم برادرانم، این همون حرفی که جلسه پیش داشتم می‌زدم. بهره‌های خودتون رو از زندگی، هر جا دست خدا دیدید اون دنیا نیست و در قبالش بر اساس دستورات خدا عمل کردید، این دنیا نیست، ضمن این که از اون بهره ها دارید بهره میبرید، به بهشت هم خواهید رفت، چون با آخرت چیزی جز باطن زندگی دنیا نیست. یه جور فلسفی تر بگم، شما برای رسیدن به بهشت جز بهره وری در دنیا راه دیگه ای ندارید، مگر جز رفتارهای دنیایی شما شما رو به بهشت میرسونه. پس اصلا نمیشه گفتش که ما دنیا نداشته باشیم. اصلا هر کاری بکنید شما دنیا دارید. گرسنگی هم بکشید دنیا است. سیری هم بکشید دنیا است. نه گرسنگی لزومن نیچه، نه سیری لزومن نیچه. مهم این است که سیری و گرسنگی رو دست خدا بدانید و در نتیجه اون کاری رو بکنید که خدا گفته. حالا اگر به گرسنگی منتهی شد به خاطر خدا شده، اگر به سیری هم منتهی شد به خاطر خدا شده. نتیجه این میشه بهشت. اما اگر خدا رو در محاسباتتون ندیدید، میشه زهرت الحیات دنیا لنفته نهم فی. همین. ممکنه خیلی وقتا خدا برای شما سیری رو حکم بده. همین که همین الان برای همه ما الان سیریم. کسی هم به خاطر این سیر بودن ما رو مؤاخذه نمی کنه. ولی آیا حواسمون هست که خدا ما رو سیر کرده؟ آیا حواسمون هست که این آرامش و امنیت و قوتی که امروز در وجود ما هست رو باید در راه خدا عمل کنیم بهش و در راه خدا صرفش کنیم؟ اگر حواسمون هست که لا حول ولا قوت الا بالله، اگر حواسمون هست که من وقتی درس میدم این تیز هوشی من نیست، تیز هوشی هم اگر باشه مثلا دارم میگم این نعمت خداست، اگر خدا رو توش نبینم امتحانه، میگه خب من به تو یه هوشی دادم، چه غلطی کردی با این هوشت؟ امتحانه. اما اگر این هوشی که ما داریم توی درس خوندن و درس دادن اینو از خدا ببینیم، در راه او هم صرفش میکنیم، اون وقت فریفته زندگی دنیا هم نمیشیم. همه ماجرا همین. و رزق ربک خیر و ابقا. رزق رب تو خیر است. دنبال دنیا نرید، دنبال رزق رب برید. این همه حرف قرآن. دنبال رزق رب برید به آخرت هم میرسید. یعنی بهره های دنیایتون رو از بهره دنیایی تبدیل کنید به رزق رب. یعنی در بهره‌وری هاتون از دنیا خدا رو ببینید و رزاقیت او رو ببینید. این کارو که بکنید اون وقت به بهشت میروید. در حالی که دارید از دنیا استفاده میکنید به بهشت میروید. و رزق ربک خیر و ابقا. این همه حرف این قرآن. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. یه استراحتی بکنیم تا من بحث رو به پایان ببرم.